بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در واجب تخییری بود، گفتیم در تصویر واجب تخییری هفت بیان وجود دارد که ماهیت و اون هویت واجب تخییری را مشخص میکنند و باید ببینیم کدام یک از این هفت بیان و هفت تصویر واقعیت دارد. بعد آمدیم مسئله رو به مقام اثبات و مقام ثبوت تقسیم کردیم، رفتیم سراغ مقام اثبات مقام ثبوت. تکرار میکنم اون چرا در مقام ثبوت گفتیم به صورت فشرده. گفتیم در مقام ثبوت از چهار حالت مصالح و مفاسد، مصالح البته خارجی نیست، یه وقت مصلحت، مصلحتی است که لا یقوم و مقامه شی، مانند جاده منحصره به فرد یک مقصد، مقصدی میخواهیم برویم و اون مقصد یه جاده منحصره به فرد داره، یا داروی منحصره به فرد یک بیماری، یه بیماری هست داروش هم فقط این داروست و مشابه چیزی هم نداره، یه وقت مصلحت لا یقوم و مقامه ها شیعون. دوم مصلحتی بود که در واقع کلیه و لهو مصداقان، یقوم و مقامه شیع، چیزیست که همون اثر رو داره، یعنی در واقع مصلحت قائم به قدر جامعه است، قدر جامعه حقیقی، مانند دو دارویی که هر دو از یه ماده گرفته می شود، ماده اونها یکیه اما در دو شکل و دو ترکیب عرضه می شود. سوم اونجایی بود که نه، دو مصلحت هند متغایر، هیچ کدام جای دیگر نمی گیرد اما متضادن، یعنی دوتا رو نمی شود با هم به دست آورد. فرض کنید دو بیماری در کسی هست و هر کدام یک دارو دارد، اما در آن واحد نمیشه از هر دو دارو استفاده کرد، چون اثر هم رو خنسا میکنند. گاه بیماری ها با هم متضادن، داروها با هم متضادن. و شکل چهارم هم اون بود که نه، دو مصلحت متغایر است، با هم هم تضادی ندارن اما مکلف قادر بر انجام هر دو نیست، یا این مصلحت اول رو باید بگیرد یا دوم را. عیناً مثل این که دو غریق افتاده است در دریا، یکی این ولد مولاست که اون ولد، هر دو مستقلن دارای مصلحت هست ولی عبد نمیتواند هر دو را انجام بده، یا رفتن در رشته مثلا علم پزشکی یا علم کشاورزی هر دو مصلحت است اما یک نفر نمیتوانه در هر دو متخصص باشه. مثلا گفتیم نتیجه اینها تکالیف مختلف میشود. اون صورت اول که مصلحت لا یقوم و مقامها شیء، اونجا واجب تعیینی میشه نه تخییر. صورت دوم واجب تخییر عقلی میشه. تخییر عقلی که میگیم یعنی مأمور به قبل جامعه است. عقل مخیر میکنه انسان را، عقل مکلف رو مخیر میکنه. قبل جامعه کلیست، کلی نسبت به افرادش عقل مخیر میکنن. و اما صورت سوم و چهارم تخییر مولوی است. تشریع گفتن بعضی از آیون اشتباه کرده بودن، خیال کرده بودن حتما در احکام شهر میگیم. نه، تخییر مولوی خواه مولا شهر باشه، خواه مولا مولای اقلائی باشه، در اونجا مخیر میشه. مولا میگه ای حال عبد، یا اختار کن این جاده رو یا اون جاده رو، یا این دوار رو یا اون دوار رو، یا این رشته علم را یا اون رشته علم را. چرا؟ برای که این دوتا متضادن، یا برای اینکه متضاد نیستن. تو توانایی نداری، تو نمیتوانی. در مقام ثبوت این چنینه. پس اولی میشود حکم تعیینی، دومی حکم تخییر عقلی که قبل جامعه مأمور به، و سوم و چهارم تخییر مولوی میشود. هم رقی شرعیه، منطقه منحصر به شرع نیست. مولا عبدم یا دو قرض یا یجتمعانن، یا دو قرض یجتمعانن، عبد قادر نیست. مقام ثبوت فقط ما داریم حساب میکنیم. حالا شما مقام اثبات چه کار نداشته باشید، داریم اما کار نداشته باشید. حالا که فهمیدیم تخییر مولوی یا تخییر شرعی اون سوم و چهارم است، میریم توی نخ این که واجب کدامه. وقتی دقت میکنیم میبینیم واجب همون احد هماست، یعنی واقعا مولا بأس به احد هما میکنه، چون دوتا رو اصلا در یه صورت نمیخواد، در یه صورت هم عقل نمیتونی به جا بیاره، بأس به کلیه ما نیست. در صورت سوم و چهارم بأس به احد ماست، نه بأس به کلیه ما. هر دو مقصود لحنی میگه آقا یه جادش برو دوتاش هم بتونی میری، یک بسا نخواد، یا تو نمیتوانی، یا اگرم بتوانی او نمیخواهد. وقتی دقت میکنی نه فرد مردد است، نه کلاه ماست، نه واجب مشروطه، اصلا قرض قائم به عهده ماست. وقتی قرض قائم به عهده ما هست، بس به چی میشود؟ بس به عهده ما میشه. در این گونه موارد مولا میاد یه قدر جامعه انتزاعی انتخاب میکنه و عبد رو بس به اون میکنند، و این قدر جامعه انتزاعی اشاره به خارجه، اشاره به اونیست که در خارج هست. خارج دو مصلحت متناقضه، دو مصلحت مختلف است که عبد لایق در علیه ماست. مولا اشاره میکنه میگه افعل احد ما، حالا یا احد ما میگه یا میگه افعل هادا او هادا. غیر از این چه بکنن مولا؟ بس به هر دو کنه؟ بس به واحد معین بکنه؟ بس به چی کنه؟ بس به همون که قرض قائمه. قرض به کدام قائمه؟ به احد ما قائمه. خوب دقت کنید، بأس و امر تشریعی به همان چیزی است که قرض به اون قائم است. قرض قائم به احد ماست، یا بر اثر تضاد این دو مصلحت، اینا با هم تضاد دارن، یکی که آمد دیگری جا نداره، جاش پر میشه، متضاد، خونسا میکنه، محل پر میشه، یا نه عبد نمیتوانه. بنابراین در حقیقت قرض قائم به احد ما میشود، با توجه به قدرت عبد، عبد بأس هم به احد ما میشه. یبأس و نهوه ما هو الغرض ما هو مطلوب؟ عقلی نمیشه. عقلی آن است که جامعه حقیقی بین هما بوده باشد. بسیار خوب. به هم ببینیم این واجب عقل کاشو از حکم شرع اون عقل که شما میگید، من گفتم به ایشون سراغ اون نرید، بعد این کم اشتباه اینجا واقع میشه، خیال میکنه تخییر عقلیه، اون تخییر شرعیه، کاشفش عقلی. هم کشف میکنه که مولا یکی آقاسته. تخییر عقلی مصطلح که قدر جامعه حقیقی باشه نیست. فرض اون این است که جامعه حقیقی نداره اینجا، جامعه انتزاعی داره، دو چیز متباینه. نه این در حقیقت شرط نداره، مطلقا احد و مال مخواستن دوتا رو نمیخواهد، نه اینکه دوتا رو میخواد به صورت واجب مشروط. شما میخوایی بلایی تهران دو جاده است، دوتا رو که نمیخواد مشروع، یه جاده رو میگید بگید برو، شما یه جاده کافیته، یه ماشین کافیته، یه اتومبیل کافیه، یه غذا کافیه. آدم چند تا غذا مگر میتونه بخوره؟ مگر چند تا شکم داره؟ احد و ما هر دو را میگوید با عطف به او. توجه داری؟ گفتن بعد الان گفتن الان میگم گفتن دیگه، چون یفتا گفتن. ما اشکال به کسی نداریم الان، اشکال الان میرسیم، فعلا اشکال نداریم، فعلا داریم میگیم اگر مقام ثبوت تحلیلش این گونه است که صور اربع دارد، در اون صورت سوم و چهارم قرض قائم به عهد ماست، و چون قائم به عهد ماست بعث هم به عهد ماست. در یه جا که هستن این دوتا با هم جمع نمیشن، این دوتا قرض، بنابراین عهد ماست که قرض رو تأمین میکنه. در یه جا هر دو قرض مولا شما نمیتوانی، اونم که شما نمیتوانی که دیگه قید میزنه. حالا میرسم به واجب مشروع. شما فعلا قرض قائم به چی شد؟ به عهده ما شد. طلب هم قائم به عهده ما هست. حالا نه فرد مردد نیست، حالا میگم عنوان مشیر. آقا عهده ما عنوان انتظاری مشیره، نه اینکه عنوان ذهنی.
بر هر دو
هست، بر هر دو، یعنی هر دو مطلوب مولا نیست،
هر دو با هم نه، ولی هر دو هر
کدوم به تنها. پس هر دو با هم که نشد، یعنی احد و ماست دیگه، هر کدام به تنهایی. به تنهایی یعنی چه؟ یعنی احد و ما. شما خودت میگی به تنهایی، به تنهایی عنوان که نیست بابا، عنوان اشاره به خارجه. مولا میخواهد خارج رو مطرح کنه، این عنوان توسلی است که مولا پیدا کرده برای اشاره به خارج. اونی که قائم است بهش هدف، وقتی مثلا شعیب میگوید اینی ارید ان انکه که اهدف نتیه ها تیم، اون قرض قائمه به اون وجود خارجی اهدب نتیه، منتها اهدب نتی عنوان مشیره، بلا اون مصداق خارجی است که همسر این میخواهد بشود، نه عنوان اهدب نتی. اهدب نتی که چیزی نیست، عنوان ذهنی که هدف موسی یا شعیب قائمه به اون باشد. اهدب نتی این یه عنوان جامع انتزاعی است که شعیب انتخاب کرده برای اشاره به خارج. مسلمه دیگه، عناوین عنوان مشیره. حتی نه احد و هماست، نه هر دوست، نه یکی معینه. آقا یکی قائم به قرضه، با هر دو که نمیتونه ازدواج کنه، میتوانه نمیتونه، یکی معینه، نه هیچ تعیین نداره، هر دو دخترش عیب مساویه به همان از این نظر، بنابراین یکی از اینها فرق نمی کنه، فرض کردیم فرق نمی کنن با هم، کسی که میخواهد اهدل اختین رو اصلا نکنیم. حالا اجازه بدید با توجه به این معنا میریم سراغ اقوال. اقوال خیلی زود حل میشه. اول میریم سراغ فرد مردد. میگیم فرد مردد که قول اول بود این حرف درستی نیست. چرا؟ چون فرد مردد اونجاییست که یک واقع معینی داشته باشد و ما مردد بین هما باشیم، و الا اگر واقع معینی نداشته باشد فرد مردد نمیشه. فرد مردد مثل اطراف علم اجمالیست که شما میدانید یکی از این دو انان نجس است و نمیشناسی، متعلق علم شما جزئی حقیقیه. فرد معنیش اینه دیگه، فرد مردد، فرد یعنی جزئی حقیقی. متعلق علم شما در اطراف علم اجمالی جزئی حقیقیه. واقعا میگه اینا نجس شده جزئی یا حقیقی یا کلی نیست؟ لا یستقالا کسیرینه. با چشم خود دیدی قطره دم افتادی تو عدل اینا این منطقه نمیدون کدامش بود، الان یادت نمید. بنابراین معلوم شما جزئیون حقیقیون فی الخارج، نه کلیون. یستقالا کسیرین. اما مردد بر اثر جهل مردد شده. فرد مردد یعنی فرد باشه، یعنی جزئی حقیقی باشه نه کلی. در واجب تخییری جزئی حقیقی نیست مطلوب مولا، واقعا مطلوب مولا احد هماست، عنوان انتزاعی همونتا عنوان حشیره. در ازدواج دختران شعب یه فرد معینی در خارج نبود، واقعا مخیر بود، فرد مردد نبود. که بینیم یکی از این هاست که انگوش روش گذاشته شده و حالا فراموش شده کدامه. نه
این طوری نبود. فرد ها
ولی فرده، فرد هم جزی حقیقی. در واجب تخییری جزی نیست، جزی نیست،
نه اضافه باشه
جزئی نیست، اصلا واجب تخییری جزئی نیست. یستقو علا کسیرین احد و ماست، میخوای این به جا بیاد، میخوای اون به جا بیاد.
خارج جزئیه،
خارج هم جزئی نیست. تا امتصاد نکنی جزئی نیست. شما نمیدونی کدام راه میره، هنوز هم تصمیم نگرفتی آیا از این جاده اتوبان بری یا جاده قدیم بری. فرد مردده. شما با تهران بری، از یکی انتخاب کن برو. واقعا جزئی حقیقی نیست. دارو بهم گفته اهدار یکی از دو دارو بخور، هنوزم معین نیست، دستم روی هیچ کدام نیست، شما هم تصمیم نگرفتی هنوز. بنابراین کلی جزئی نیست. فرد مردد معنی فرد، اگر میخواد معنی حقیقی فرد مردد بگی، معنی فرد این است که جزئی حقیقی باشه و مردد باشه، و این نمیشود مگر در علم اجمالی. در علم و جهل که انسان در اونجایی که علمی پیدا کرده و چیزی و نمیتوانه تطبیقش بکند جزئی حقیقیست، این فرده مردد بین هماست. مگر این که اونایی که میگن فرد مردد برگردونیش به عهد همایی که قول دومه است، قول اول که فرد مردد است، شاید مرحوم محقق نایینی هم قول دوم بخواد بگه. اما اگر واقعا به صورت فرد مردد کسی بگه، ما میگیم فرد مردد تنها در جای تصور میشود که متعلق یک جزئی حقیقی باشه، بعد مردد شده باشد، و الا واجب تخییری که تعینی در خارج نداره. تا انتخاب نکند مکلف تعینی نداره، مولا تعینی بهش نداره. فرد نیست، کلی احد و هماست، جامعه انتظاری دارن. تجربه این قلت، من این قلت رو میگم به خاطر کلامی که در حاشیه اجود و تقریرات مبادا اونو بخونید و اشتباه براتون پیدا بشه. این قلت به این که اگر در علم اجمالی هر دو در واقع نجس بوده، شما علم نجاست عهد ما پیدا کردید، ولی هر دو در واقع نجس بوده، اینجا متعلق علم شما چیه؟ آیا لونی داره در خارج؟ نداره دیگه. شما علم پیدا کردی به نجاست عهد الانائین، ولی در واقع اون یکی دیگه هم نجس شده و شما ندیدی، یه قطره دمی افتاد تو این، یه قطره هم افتاد تو اون، شما یکی شدیدی، علم پیدا کردی به نجاست عهد الانائین، اما در واقع هر دو نجسه. متعلق علم شما چیست؟ با این که فرد مردده، متعلق علم شما تعین در خارج نداره. خوب دقت کنید به این قول. در علم اجمالی انسان یقین به نجاست عهد الانائین پیدا کرد، ولی در واقع هر دو نجسه. در اینجا متعلق علم انسان تعینی در خارج نداره، هر دو نجسه. در این حال فرد مردد هم هست، پس می شود فرد مرددی را ما پیدا کنیم که تعینی هم در خارج نداشته باشه. الان متعلق علم من یه فرده، ولی واقعش این هست هر دو نجسه، تعینی هم در خارج نداره. پس همان گونه که در اطراف علم اجمالی با این شکلی که گفتیم علم و جهل ممکن است تعلق بگیره به فرد مردد که تعین هم در خارج نداره، فلیکن واجب تخییری هم به همین شکل. اونم فرد تمام نکردم، اونم فرد مرددی هست که تعینی در خارج ندارد، فلیکن واجب تخییری. این یک بیانی است که در لابلای صحبت ها در حاشیه اجل و تقریراتی بود. هر دو نجسه. خب دیگه کدام میشه؟ یعنی در نظر شما چیز هست؟ در نظر شما میگید که فرد مردده فی علم الله معینه؟ سوال میکنم فی علم الله تعین داره؟ نداره؟ نه، شما میگید، شما میگید نداره در علم الله، نداره در علم الله، هر دو نجسه. نمیدانستی، اما حالا که میدانی، حالا که احد همار میدانی، این احد همار مصداقش در خارج تعیب نداره. این خلاصه حرفش. و اما الجواب اجازه بدید این است که اجازه بدید ببینم حالا خداوند ثواب میده یا عقاب میکنه. میخواد بگه در ممکن است فرد مرددی ما پیدا کنیم که تعینم در خارج نداشته باشد، واجب تخییری هم از همین قبیل کسی بگوید است. قلنا در اینجا هم فی علم الله تعین داره. اونی که شما یقین پیدا کردید به نجاستش از یه طریق یقین پیدا کردید، اون یه فرد معین نیست، اون تعین داره در خارج. اونی که با چشمتون تو تاریکی دیدید قطره دم افتاد توش، این غیر از اون نجسه دیگری، اینم نجسه، اونم نجسه. اونی که شما علم پیدا کردی از مسیر معین علم پیدا کردی، اون تعین داره در خارج. بالاخره علم رو که هوایی انسان پیدا نمی کنی، از یه جا علم پیدا می کنی. این علمی که جناب عالی پیدا کردید، این از یه مسیر بوده، از یه سبب بوده، از یه طریق بوده. اونی که از اون طریق علم پیدا کردی، اون غیر از اون دومی هست که نجس است و تو نمیدانی. پس همیشه فرد مردد تعین در خارج داره، ولو هر دو اینا نجسه. اما اونی که من تو تاریکی دیدم قطعه افتاد توش، اون یک اناء خاص بود. اون یکی دیگه که قبلا افتاده این نجس توش و من ندیدم، اون که من ندیدم، اون یک اناء دیگر. پس همیشه لون داره، فرد مردد همیشه لون دارد، لون معین تعیون در خارج. فرد اصلا تعیون داره، فرد که نمیش کلی باشه الا فرد نیم، فرد نمی جزی حقیقی. شما که نمی کنید جزی حقیقی رو کلیش کنید. پس در علم اجمالی و غیر علم اجمالی در همه جا فرد معین تشخص دارد و این لرتباط لهو بالواجب تخییری که تشخص ندارد. واجب تخییری تشخص ندارد، فرد نیم. خب پس این قول اول از حق، قول تصویر اول از حق، تصویر نفی شد، جوابش داده شد. تصویر دوم که قدر جامعه انتزاعی میگفت این که آقا اول مطلوب، ما تصویر دوم رو پذیرفتیم، اشکالی به تصویر دوم نداریم. شیشتا دیگر نفی میکنیم، اولی نفی میکنیم و اون پنجتا آخرم نفی میکنیم. تصویر دوم مختار ماست که جامعه انتزاعی داره. تصویر سوم میگم جامعه حقیقی داره. جوابش معلومه، جوابش چیه؟ این که میگه جامعه حقیقی داره نه، این تخییر عقلیست، تخییر عقلیست. اگر جامعه حقیقی داره، معمول قدر جامعه. اگر جامعه حقیقی دارد، معمول به اون جامعه حقیقیست و اینا مصادیق اون هستند و اینا تخییر شرعی نمیشه، تخییر مولوی نمیشه، این تخییر حکم عقل است. مطلوب قدر جامعه. اینا مثل که صلات مطلوبش قدر جامعه است، یا تو مسجد بخوان یا تو خانه بخوان، این یا تو خانه بخوان یا تو مسجد بخوان، یا اول وقت بخوان یا وسط وقت بخوان یا آخر وقت بخوان، اینا همش تخییر عقلیه. بله که اشاره یه امر داره، صلات بخوان فی اگه مکان مباح، صلات بخوان بین الحدین، بین ازالت زوال شمس و الغروب. اینا مصادیقه آن هست، اینا تخییر عقلیست. بنابراین یعنی این در واقع تخییر شرعی منکر میشه. کسی که قائل به این هست تصویر نکرد به تخییر شرعی در حالی که ما تصویر داریم، تخییر شرعی در خارج ها درست نیست دیگه. نانگه تصویر داریم، بعد از آن که مقام ثبوت و تحلیل کردیم، تصویر داریم در مقام ثبوت. ما میگیم نیست در مقام ثبوت، اینطور نیست دیگه. تحلیل مقام ثبوت کردیم که این عفان نزنید شما. در مقام ثبوت کاریم دوتا چیز متبایل متعارضه. نه مرحوم آخوند هم مخلوط کرده تخییر عقلی و شرعی رو، اشکال هم بهشون کنی. بس در این است که در متن واقع در کلی احکام شرط تخییر شرعی داریم یا نداریم. این میگه نداریم، نهی مطلق میشه دیگه. ما میگیم داریم فعل جمله، بس در فعل جمله است، بس در فعل جمله است، اجمالا همش درست نیست. ما میخواد مطلقا تخییر شرعی منکر بشیم. کسی که مطلقا منکر بشه ما اشکال بهش داریم، در یه موضع خاصی منکر بشه ما بحث بهش نداریم. ما میگیم انکار مطلق و کل تخییر شرعی رو برگردوندن به تخییر عقلی. وقتی مضمونش این است که جمعی تخییرات شرعیه برمیگرده به تخییرات عقلیه، ما میگیم درست نیست. چرا؟ چون تحلیل کردیم مساله و مفاسد. و اما بریم سراغ قول سندوم چهارم که میگو هر دو واجب مشروط، این که میگه ازدواج مشروطه یعنی چه؟ یعنی این رو بیار به شرط اون رو به جانه آورده باشه، اون رو بیار به شرط این به جانه آورده باشه. حالا اگر هر دو به جانه آورده باشه، مطلوب کدام میشه؟ هر دو هست کلاه ماست. اگر هر دو را ترک کرده باشد، در واقع هر دو مطلوب بوده، چون شرط هر دو حاصل شده، دو تا معصیت کرده. دو معصیت کرده،
نحوه وجوب مشروط به ترک دیگری.
خب این شرط حاصل شده، شرط هر دو حاصل شده، پس هر دو واجب شده، پس هر دو معصیت کرده، پس دو معصیت کرده. در حالی که در مقام ثبوت اینطور نیست. اگر به جا می آورد، حالا هیچ کدام به جا نیاورده، شرط هر دو حاصل شده دیگه، شرط که ترک باشه حاصل شده، پس دو تا معصیت کرده. در حالی که ما گفتیم در مقام ثبوت مولا چی می خواد؟ یکی از اینا رو بحث می کنی، یکی یه اطاعت، یه معصیت، نه دو اطاعت، نه دو معصیت. مقام ثبوت شکل واجب مشروط نداشت، دو تا مصلحت مستقل بود که اینها با هم تضاد داشتن، یا دو مصلحت مستقل بود که محل قابلیت نداشت، عبد قادر نبود. این است که دو تا به شکل واجب مشروط بوده که اگر واقعا هر دو ترک بکنه، دو معصیت کرده، چون شرط هر دو حاصل شده، بنابراین لهو اسیانان. اینطوری
نیست.
اگه
دو واجب مشروط مثل واجب های مشروط دیگه باشه، بله ترک هر دو موجب دو معصیت.
ها یعنی احد همان میخواد، رو تون نمیاد بگی، پس بگی واجب مشروط هر دو، بگی احد همان میخواد. الزامی نداری که وارونه حرف بزنی، الزام داری صاف حرف بزنی. اگر یکی میخواد بگید یکی میخواد. شما این دو که میگید دو تا رو میخواد، دو تا معصیت شده، چون شرط هر دو حاصل شده، واجب مشروط وقتی شرطش حاصل بشود خب واجب میشه دیگه، هم شرط این حاصل شده، هم شرط اون حاصل شده، همین ترک کرده، همون ترک کرده، پس دو معصیت کرده. خب دیگه چرا خجالت میکشید؟ و اما قول پنجم که میگفت هر دو واجب است به نحو من الوجوب. من برای این قاعده ذکر نکردم برای شما، ولی در حاشیه مرحوم سید بلمکاسب دیدم که یک جا از این مطلب ظاهراً ایشون سخن میگه. مرحوم سید در حاشیه مکاسب ظاهراً واجب تخییره به این شکل که هر دو وجوب دارد، به نحو من الوجوب، علی ظاهر اونجا دیدم در همین مباحث چیز بیع فاسد که الان مشغولش هستیم و احکام بیع فاسد. خب ظاهراً مختار خودش بود، اونی که چیزی بودن دو سه روز قبل در لابلای مطالعه دیدم. حالا هر کسی قائله این باشد، ما میگیم اینم درست نیست. چرا؟ برای این که واجب است هر دو به نحوی از وجوب. چه معنی این نحو؟ این است یجوز و ترک و الابدل. این نحوه من الوجوب چیه؟ یجوزو ترکو الا بدل، ترکش کن بدلشو به جا. این نحوه من الوجوب غیر از واجب تعیینیه، این واجب تخییریه، هر دو واجبه، اما یه نوع از وجوبی که غیر از وجوب تعیینیه، خاصیتش این است یجوزو ترکو الا بدل، الا نه بلا، الا بدل. ما اینو جواب میدیم، میگیم واجب که انها نداره، وجوب طلبه، طلب یک بحث، بحث هل دادن، هل دادن که دو رقم سه رقم تصور نمیشه. شما وقتی هل میدهی سوی چیزی یعنی برو جا بیار، به جا نیار که توش نیست دیگه هل دادن. الوجوب هو البعث، بحث یه نحو دیگه، بحث انها اینا داره که خیال کنی وجوب تخییری یه رقم بحث میکنه، وجوب تعیینی یه رقم دیگه بحث، متعلقش فرق داره. اون بحث به احد همای معینه، اون بحث به جامع احد هماست، متعلق وجوب فرق داره. ولی حل دادن حل دادنه، حل دادن که سرقم نداره، حل میده بحث میکنن. خب دقت کردی؟ این که آیو میگن به نحو من الوجوب که خاصیتش این است یجوز و ترکه و الى بدل، ما میگیم وجوب انها نداره، این متعلق وجوب اشتباه کردن، وجوب انهایی نداره. وجوب یعنی بحثه، یعنی حرکت میده دست میزنه پشتش با افعه، این که یه انها نداره، یه انها مال متعلقه. شما خیال کردید وجوب انهایی داره، وجوب انهایی نداره. پس ما تصویری برای انها وجوب نپذیرفت، برای این است که به وجدان میدیم بحثه، وجوب بحثه. شما دلیل بر اثباتش بیار، ما دلیل اون همین است که بحث یه رقمه، ما بحث رو واجب تعیین تقدیر ببینیم هر دو خوب اجرام یه دیگه چه دار، یعنی شما واقعا دو رقم بحث میزنی، حرکت دادن خل دادن نحو العمل دیگه یه رقمه، دو رقم سرقم نداره، متعلق ولی مختلفه، یا متعلق احد هماست، یا متعلق کلاه هماست، یا متعلق احد همای معیمی، لیلا ما بحث و تفاوتی نمیبینیم تا این که میرسیم در واجب کبایی هم بگیریم. بحث بحثه، طلب 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 تنها نداره. و اما تفسیر و اما قول ششم، نه متعلقا فرق میکنن، گفتیم احد هما از قدر جامعه، ما گفتیم احد هما هست یه وقت معینی. قول شنون پنجم که همون کلاه ما بود که واسمون به نحن من الوجود بود، یجوز و ترک و الابدن. ششم هم قول ششم که تفسیر مرحوم آراخونده است، بله من اینجا جلو هم نوشتم الواجب المعین اندالله، که این چیزیست که اشاعره به معتزله و معتزله به اشاعره نسبت دادن، میگن واجب اونیست که اندالله. اندالله کدامی؟ اونی که مکلف اختیار خواهد کرد، اونی که مکلف اختیار خواهد کرد، خدا قبل میدانسته و همون رو واجب کرده. این که بدترین قوله، ولذا هر کسی به دشمنش نسبت میده اینو. این جواب اشکالش خیلی واضحه، وان این است که اختیار مکلف بعد از وجوبه، نه این که وجوب بعد از اختیار باشه، این که نمیشه. خدا اول واجب کرده، من بعد میرم دنبالش، نه این که من دنبالش که میرم واجب میشود، این که دور لازم میاد. اختیار انبعاث بعد از بعثه، نه این که بعث بعد از انبعاث باشه، بعث که بعد از انبعاث نمیشه.
معین
حقیقت
متعلق
به اختیار
خارجی نیست، بلکه
متعلق به علم
خدا.
علم خدا بر چی؟
به
این که من چی اختیار
میکنم،
میدونم چی اختیار میکنم، این اختیار من ناشی از بحث خداست یا ناشی از بحث خدا من نیست، ناشی از بحثه. پس اختیار من فرق بر این است که بحث باید قبلا بوده باشه، این معنا نداره که من بگم بس بعد از انتخاب منی، همیشه بس قبل از انتخاب من خواهد شد. و علاوه لازمه این می شود که وجود در اختیار مکلف باشه، وجود با بسته به میل شما باشه، اراده خدا تابع اراده شما باشه، این می شود. این چیزی نیست کسی قائل بشه بگه اراده خدا در اینجا تابع اراده شماست، میل خدا، فرمان خداوند تابع میل شماست، سرنخ وجود در دست مکلف بوده باشه، او میتواند اینو واجب کنه اونو واجب کنه با میل خودش، با میل خودش. عکس اون عکسش میگه، اون عکسش میگه، نه این است که میگوید خداوند اراده‌اش، اون میگه اراده شما تابع اراده خداست، این میگه اراده خدا تابع اراده ما، عکس اونه ده عکس ما تشاونه الا ان شاء الله. در صورت حالا نرید سراغ اون آیه که اون آیه خودش بحثی دارد و جوابی دارد. خب این هم که درست نشد و لذا کسی هم قائل به این نیست، همه این رو از خودشون نقل میکنن. باقی من قول چندم، قول هفتم که تفصیل مرحوم آقای آخونده، تفصیل مرحوم آقای آخوند هم اشکاله او به عقیده قاصر ما ظاهر، چرا که ایشون میگه اگر غرض واحدی بر هر دو مترتب بشه، غرض واحد جامع، جامع حقیقی، حالا منها این که الواحد و لاستانه این الواحد اینجا دورده احتیاج بهش نیست، که اینا خیلی روش اشکال و بحث کردن در محاضرات، احتیاج بود نداری نه اصلش نه اشکالش. اینشون میگه اگر غرض واحد جامعی باشد، در اینجا بحث به قدر جامعی، اما اگر نه اغراض مختلف بوده باشه بحث به احده ماست. تقریبا حرف ایشون اینه. کلام ایشون اشکال داره برای اینکه ایشون خلق کرده بین تخییر شرعی و عقلی. تفسیر ایشون جمع بین تخییر عقلی است و تخییر شرعی، اونجا که قرض به جامعه متعلق می شود و قرض به قول ایشون واحده است، این که تخییر عقلی است، این که تخییر شرعی نیست. شما تفسیرتون برمیگرده به تخییر عقلی و شرعی رو با هم مخلوط کردید، اونجا که قرض واحد بوده باشه اینجا تخییر عقلیه، بحثم به واحده، کارم نداریم به قانون الواحد لا یستدن الا الواحد که ایشون اینجا هی میکشدشو ما هشینم حملات میکنم، حال به اون قانون الواحد هم نداریم، ما میگیم خلق شده بین تخییر عقلی و شرعی. خب جمع بندی کنم تمام، تلخصم این جمعی امازه کرنا، بله این شبه دومش درسته، ما تفصیلی که ایشون میگیم تفصیل درست نیست. تلخصم این جمعی امازه کرنا این که از این اقوال سبعه قول دوم صحیح است و برای رسیدن به آن هم یک تحلیل مقام ثبوتی داشتیم، هنوز به مقام اثبات هم نرسیدیم، یک تحلیل مقام ثبوتی داشتیم و مقام ثبوت رو آمدیم تحلیل کردیم و هفت قول رو از اونجا توانستیم بفهمیم کدام حقه و بقیه کدام باطله. حالا کلو فی مقام ثبوت، هنوز مقام اثبات نرسیدیم، انشاءالله فردا دنباله بحث رو خواهیم داشت.